بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما همراهان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. عیدتون مبارک. سال روز ولادت با سعادت امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسیار خوشحالیم که در این روز مبارک و مانا افتخار داریم مثل همیشه با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت همراه شما باشیم و بسیار سپاسگزاریم که قرار هست لحظات با اعتبار خودتون رو به این برنامه اختصاص بدید و این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. در برنامه گذشته همچنان بحثمون حول محور اینکه چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم ادامه پیدا کرد و موضوع ما در چند برنامه است در رابطه با این هست که آیا تشابه باید در خانواده حاکم باشه یا به دنبال تفاهم باشیم، و قرار هست مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمند استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی بهره‌مند بشیم که دعوت میکنم همراه ما باشید با ادامه این گفتگو. استاد سلام، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام و تبریک این روز بزرگ رو به محضر همه بزرگواران و عاشقان امام رضا علیه السلام را داریم. انشالله که عیدیمون تجلیل در فرج حضرت ولی است و سلامتی همه بیننده ها باشه انشالله.
انشالله. استاد بحثمون رو ادامه میدیم. سوال ما این بود که تشابه بهتره یا تفاهم؟
بله، عرض شد که تشابه ممکن نیست اتفاق بیفته به خاطر موقعیت‌های خاص وجودی انسان. اشاره کردیم به تفاوت‌های وزن، قد، رنگ پوست، نژاد و همه تفاوت‌های شکلی و محتوایی که در زندگی انسان هست. بنابراین این که بخوان شبیه به هم بشن این ممکن نیست، بلکه باید به تفاهم فکر کرد. خانواده‌ای موفق میشه که بخواد رفتار رو بر مبنای ایجاد تفاهم پیش بگیره. خب بس شد که بتونیم از محضر قرآن بهره بگیریم. وعده دادیم مجموع اون خصوصیاتی که گفته میشه برای تفاهم از آیه 6 سوره تحریم بهره بگیریم انشالله. در این آیه مجموعه مطالبی هست که در ذیلش در تفاسیر قرآن مفسرین بزرگوار مطالب زیادی گفتن. ببینید، ما در تفسیر قرآن چه در بحث تسنن و چه در بحث تشیع چیزی حدود تقریبا 48,000 نوع تفسیر داریم. یعنی در حقیقت حالا غیر از تفاسیر دیگری که متفرقه هست، اونایی که معروف هستن که از تقریبا 10 جلد به بالا که مثلا 30 جلد، 40 جلد، 50 جلد که هر کدومش هست، یعنی این مجموعه 40,000 و خوردهی فرض فرمایید که هست، 40,000 مثلا ممکنه 20 جلده، 30 جلده، 35 جلده، یا 22-5 جلده، اینطوری متفاوته. جالبه در ذیل این به اصطلاح آیاتی که توجه ویژه روش هست چه برادران تسنن، چه برادران تشیع، در این مجموعه اگر از روایتی استفاده شده دقیقاً روایاتی را استفاده کردن که یک تفاهمی در همه این نوع سند و نوع برداشت هستش. این خودش برای ما به فالنیک میگیریم بحث رو، که در حقیقت خوشبختانه تفاوتی بین بحث تسنن و تشیع هم در بحث استفاده از روایات نیست. میتونست مثلا یکیش، حالا یه مفسری، اصلا چه اینطوری بگیم، یه مفسری در قرن مثلا ششم از یه روایت از یک معصوم استفاده کنه، یکی مثلا در قرن هفدهم فرض کنید از کسی دیگه استفاده کنه. جالب اینه که با توجه به اینکه روایات زیاد هست در این مورد، ولی از جمله روایاتی استفاده شده که کاملا یک همراهی با هم هستش. این نشانه بر اینه که ما در این بحث دوچار اشتباه نیستیم، دوچار خطا نیستیم، دوچار به تعبیری این که هر کسی برای خودش یک نوعی برداشت بکنه نیستیم. خیلی روشنه. در بهار جلد 71 صفحه 86 باب 2 حدیث 102 هستش، دقیقاً در ذیل آیه 6 سوره تحریم یک روایت نقل شده که سرپرست خانوار را، یا بهتر بگیم پدر و مادر خانوار را، مأموریتی بهشون داده برای کل اعضا. حالا خب اصل آیه اینه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، به اینه که ای کسانی که ایمان آوردید، خودتون، اول خودشون و خانوادتون، از آتشی که هیزم اون انسان‌ها و سنگ‌ها هست به اصطلاح پیشگیری بکنید، برحذر کنید. چرا گفته انسان‌ها؟ اینا دو تا نکته داره. یکی سنگ که گفته شده، سنگ منظور همون زغال سنگه.
آیه هم داریم می‌بینیم.
بله بله. منظور همون زغال سنگه و نوعی که به اصطلاح سنگ‌هایی که کبریته، این دو نوع سنگ را در روایات اومده. زغال سنگ میدونید از نظر آتش‌زایی قدرت خیلی بالایی داره، که فرض کنید در بحث کشتی‌ها که ازش استفاده می‌شده، یا در بعضی از نیروزایی‌ها استفاده امروز ازش میشه، قدرت خیلی بالای آتش رو داره. اینجایی که انسان رو هم خودش مطرح کرده، در حقیقت بحث ناس رو مطرح کرده، معناش اینه که از خود گناهان انسان که آتش محوره، که ذوب کننده محور هستش، یعنی خود انسان منظور نیست، منظور خود اون گناهان انسان نیست که در اتفاق میفته. خب ببینید اینجا روایت که در ذیلش مطرح میکنه، اولین بحث مطرح اینه که البته این ممکنه کسی ها بهار نداشته باشن، من از کافی هم وادرس بدم، کافی جلد 1 صفحه 16 هستش که در بحث عقل و جهل مراجعه بفرمایند، یا بعضیا ممکنه کافی هم نداشته باشن در توعف الاغول که الان دیگه دم دست بیشتر هستش، صفحه 386 هستش. میفرماید که اول اینکه این سخن از امام صادق علیه السلامه که از جدش رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میفرمایند. میفرمایید اولین کاری که میکنین خانواده هاتون رو از زشتی باز بدارید. این وظیفه است. یعنی فعل قبیح و زشت در زندگی افراد نمونه. پیشگیری بکنن تو این قصه. این اولیه. و نهیهم عن القبائح که مطرح میکنن در حقیقت وظیفه هم مادر هم پدر. پدر برای زن و فرزندانش، مادر برای شوهر و فرزندانش، یعنی چند طرف است. نهی بکنید این، یعنی چرا نهی بکنید؟ چون انسان اونجا گیر میفته. حالا چرا گیر میفته توضیح میده تو بحث آیش بیاد. اول حدیث رو بخونم. دوم این که میفرماید این اهل منزلتون رو به طاعت خدا تشویق کنید، مثل انجام نماز، انجام روزه، انجام واجبات، اطاعت کنن. سوم این که اونها را به کارهای خیر عادت بدن. کارهای خیر کمک به هم نوع هستش، تکریم هستش، محبت هستش. محبت جز کارهای خیره. یعنی اگر کسی فرض فرمایی داره کمک مالی به کسی میکنه، اصلا اصلش محبته، اصلش توجه همراه با محبته که داره، بعد اون مسئله مالی منتقل میشه. تا اون توجه نباشه، تا اون دوست داشتنی هم نوعش نباشه که کمک مالی نمیکنه که. پس بنابراین اینجاست که میفرماید که اونها را به کارهای خیر عادت بدی. کارهای خیر مجموعه اینهاست. چهارم میفرماید که اهمیت دادن به فرائض رو یادشون بده. اهمیت دادن به فرائض رو، تعلیمشون بده اینها رو. یعنی چی؟ یعنی این که بزرگوار، پدر، مادر، خودت توجه بکن به احکام شرعی و بچه هاتون هم اونجا یاد بده. در حقیقت تو زندگی میکنی احکامش رو بلد باش. خب من نمیخوام خیلی مطالب را، چون خدای ناکرده تو بیننده ها فرض کنیم مستاقی عرض بکنیم تو ذوق بخوره، نمیخوام وارد این خیلی ریزش بشم. ولی واقعیته تو زندگی بعضی ها هست، متوجه نیستن بنده های خدا. چرا؟ چون سرپرست خانواده، پدر یا مادر، نیمده این واژه تعلیم، واژه دوم که فرائض هستش رو عملی بکنه. لذا یکی از چیزایی که ما داریم به عنوان مرجع تقلید برای این که بره تلاش بکنه متخصص بشه، همونطوری که پزشک میره تلاش میکنه متخصص میشه، مثلا چشم ما را، مغز ما را، دستگاه گوارش ما را عمل بکنه، جراحی بکنه فرض فرمایید، یا نه با دارو خوب کنه. دقیقا تو مسائل فرائض دینی هم همینه. یه کسی باید بره فقیه بشه، مجتهد در این دین بشه تا بتونه احکام شرعی رو برای ما استخراج کنه. مثلا فلان نوع ماهی خوردنش حلال یا حرامه، مثلا فلان نوع معامله حلال یا حرامه، فلان نوع برخورد حلال یا حرامه. اصلا خانم، آقا، یعنی واقعا با هم دارن این گونه گفتگو میکنن، مجازن یا نه؟ یا خداوند گفته که شما حق ندارید نسبت به هم دیگه بی احترامی بکنید. خب این حکمش وقتی آدم ندونه ممکنه خیلی راحت طوری دیگه برخورد بکنه. آیا این حیوانی که آوردی تو خونه حکمش چیه؟ گربه، سگ، نمیدونم، فرقی نمیکنه، چیزای دیگه. خب وقتی آدم حکم شرعیش بلد باشه، یه وقت بعضی چیزا منع شده، بعضی نه، شیوهش اصلاح کرده، یعنی شیوه نگهداری اون حیوان، مثلا شیوه نگهداری فرض فرمایید یک وسیله ای را که تو خونه هستش. پس اینه که در این روایت اومده این چهار تا نکته رو ذیل این آیه گفته که اگر فرموده که خودتون و اهل خانوادتون از آتش جهنم نگه بدارید، که آتش جهنم از اون گناه انسان‌ها تا برسد به سنگ‌های آنچنانی که از آتش گداخته‌ای میاد، و بعد مرحله بعدیش این هستش که می‌فرماید فرشته‌ها، فرشته‌های مأمور این کار هستند که تخلف از امر خدا نمی‌کنند. یعنی اونا اینطوری نیست که کوتاهی بکنن در این که انسان را تو اون مسائل قرار میدن. ببینید مواردی که اینجا هستش خیلی مهمه. یک نکته اینه که ما میبایستی مسئولیت انسان در برابر خانواده در قرآن رو توی این آیه بر اساس مطالبی که داره اول رصد بکنیم. در آیات متعددی از قرآن به رسالت انسان در مورد خانوادهش اشاره شده. من یه چند تاشو فقط نامی برم. بله. یعنی میخوام بگیم اینقدر مهمه که اعضای خانواده اول ببینن خدای هستی چه فرموده و برای زندگیشون چی آورده. یعنی آیاتی که در این رابطه اومده مبنای دیگر آیات میشه. چرا؟ چون این خانواده بعداً بایستی که فرض فرمایید تو اجتماع، باید اجتماع بزرگتری شکل بده، بتونه کارهای بعدی را اجرا بکنه. پس پایه اینجاست. اینجا باید خیلی اتفاقات بیفته تا اتفاقهای اجتماعیش تحت تأثیر قرار بگیره. بله. خب در سوره تحریم آیه 6 یکی از مواردش عرض کردیم. در سوره طه 132 اینجا وقتی میگه و امر اهل که به صلات و استبر علیها اینجا یه نکته بسیار جالبی داره که یک بار داستانش هم عرض کردم این رو، یه بار دیگه اشکال نداره من داستانش رو بگم برای اون دسته از بزرگواری که ممکنه این داستانش رو متوجه، یعنی شأن نزولش رو ممکنه نبوده باشم. ببینید، عرض کردیم آقا رسول الله با ابوذر علیه السلام داشتن عبور میکردن، رو به مسجد میخواستن برن، از کوچه ها عبور میکردن. آقا رسول الله میفرماد یعنی وای میسته، ابوذر میگن که آقا رسول الله دیدم صورتش رنگش تغییر میکنه، گاهی سفید میشه، گاهی سرخ میشه، گاهی حالت کبودی پیدا میکنه، خیلی ترسیدم که احساس کردم برای رسول الله عارض جسمی وارد شده باشه. عرض کردم چی شده؟ ایشون فرمود اون بچه ها را نگاه کنید، دیدم یه تعدادی نوجوان دارن بازی میکنن. عرض کردم که خود دارن بازی میکنن؟ فرمود نه، من به فکر اینم که افرادی که نزدیک به آخر زمان که میرسه از صبح تا شب به فکر پوشاک، خوراک و مسکن بچه هاشون هستن، اما دریغ از این که تعلیم بدن اونها را معارف نماز رو. و این بلا فاصله میره به مسجد، بینه آم امیر مؤمنان هم تو منبر بود، حضرت متوجه میشه گویا که چه خبره. ابوذر بازه مطلب را میگه، دی میگم که آیه قرآنه یا به تعبیری وحیه یا نه کلام خدا آغاز. همون موقع این آیه نازل میشه، آیه 132 سوره طه نازل میشه و این فرمان را میده، بگو پیغمبر به اینها که شماها مأمور به تأمین به اصطلاح روزیشون نیستی، و بلکه شما مأمور به این هستید که نمازشون رو و فرهنگ نمازشون رو به اینها یاد بدی. حالا آیه رو هم میبینن. ببینید این بسیار مهمه که در حقیقت ما را توجه میده باز به این قسمت که خانواده یک آموزش هایی نیاز داره در ذیل بحث نماز که توی این آیه اومده، که فرهنگ بسیار بسیار غنی داره که الان جای بحثش نیست که بخوایم بهش بپردازیم چون خیلی وقت میخواد. آیه دیگری که هست سوره شعرای 214 است که در حقیقت ونظر عشیرتی که الاقربین را که اشاره داره نزدیکترین بستگانت را هشدار بده، کلمه هشداره، هشدار برای چی؟ انذار بده. انذار برای چی؟ ببین بحث سر اینه، کلمه وقتی که کلمه حالت امر میشه، همه اینا دین امر داشتن، یعنی هیچ کدوم از اینها حالت توصیه نبود، امر بود. خدای متعال همه را تو این قضایه امر میفرماید به معنای شدت توجه میخواد، بلکه توصیه مثلا یا میشه یا نمیشه. امر که اومد یعنی باید حتما انجام بشه، معنای اهمیتشه، نوع اهمیتش هم بالاست. پس بنابراین اینجا هم در سوره شعرای 214 به این شکل آدم را داره توجه میده که توجه بکنید به بستگانتون، به اهل خانوادتون. در سوره لقمان آیه 17 من همه را سری میرم که برسم به اون برداشتی که از به اصطلاح خود آیه هست برسیم. اصل آیمون آیه 132. سوره لقمان آیه 17 است. باز نگاه بکنید، با این که اینجا وحی طوریست که به خود پدر میاد، یا بنیه اقم الصلات، ببینید تو بحث باز امر وارد پیدا میشه، و امر بالمعروف باز امره، فرزندم نماز پادار و امر معروف کن. ببینید یعنی در حقیقت تو این قسمت هم باز بحث این استش که توجه میده، این نکته بسیار مهمیه. بیا در سوره احزاب آیه 59 اینجا قل ازواجک، بعد دوباره بحث قل مطرح میشه، امر اینجا بگو، نمیگه توصیه کو، بگو ای پیامبر به زنان و دختران خود و سپس زنان مؤمنان که در آسه و نساء المؤمنین و بناتی که و نساء المؤمنین، با اونا بگو. ببینید اینا رو باز بحث امره که در بحث جلابین بحث نوع حجاب هستش، حجاب جز فرهنگ از بندگیه، چون در نماز عرض کردین که همش میاد اونجا، نماز یک قسمتی داره یا کنه عبود یا کنه استعین،
درست.
اگه انسان همین یه جمله نماز رو دقت بکنه همه چیش درسته.
بله.
من بنده تو هم از تو کمک میخوام. خب کی بندش هستین؟ یعنی وقتی که اطاعت میکنیم دیگه. بس اگر اطاعت معناش میخواد روشن بشه همینجاست. میگه تو بحث حجابت امر داره بهت میشه، تو بحث امر معروفت امر بهت میشه، بحث توجه به خانوادت امر داره بهت میشه. همه اینا ذیل چیه؟ اون بندگیشه، بندگی نمازشه. یعنی ما اگر این روزی 17 بار نمازی که میخونیم فقط به این یک جون قسمتش نگاه بکنیم، دنیای دیگه به رومون باز میشه واقعا. این واقعا دنیای دیگه پیدا میکنیم.
یعنی ذیل کلمه عبد بسیاری کارهای دیگه هست، نباید خیلی ساده از کنارش بگیریم.
خیلی کلمه خیلی، یعنی این کار نمیشه شمردش به این راحتی، اینقدر وسیع هستش. همه یعنی تمام وظایف بندگی اونجاست دیگه، تمام ویژگی‌های بندگی هم اونجاست، تمام صفات هم اونجاست.
مرحوم آیت الله بهجت هم خیلی روی این موضوع تاکید
داشتن. خیلی اصلا یکی از بحثایی که هست، آیت الله بهجت استادش نقل می‌کردن، مرحوم آقای قاضی بزرگ رحمت الله علیه، اون مرد بسیار بزرگ، ایشون فرمودن که اگر کسی نمازش رو درست بخونه و به وقت بستر اینه و چشمش به سوی به همه هستی باز نشد، توپ به من بندازه. این خیلی حرفه، یعنی درست، یعنی اینقدر آدم تا اون مقام رشد میکنه انسان،
به شرطی که نماز رو درست بخونه.
درست بخونه، ایشون فرمود دیگه که این معنیش رو متوجه بشه اینجا. این میشه در حقیقت معرفت به نماز. خب در سوره زمر آیه 15 است، اونجا باز مطرح میکنه زیانکاران واقعی رو معرفی میکنه، میفرماید اینا کسانی هست که خود و خانوادهشون در قیامت باختن. خود و خانوادهشون، جالبه، کیاین آخه خود و خانوادهشون باختن؟ اینا افرادی هست که در حقیقت به این مجموعه ذیل آیه توجه نکردن. سوره طور آیه 26، مردان خدا در مورد خانواده دغدغه دارن، بی تفاوت نیستن، داره معرفی میکنه. یعنی اون امرها را که فرموده مردان خانواده، اینجا یه دیگه یه مداری در حقیقت اومد روشنتر کرد و زنان خانواده روشنتر کرد. این چی میشه؟ میفرماید اینا نسبت به خانوادهشون، این زن و مرد، در حقیقت دغدغه دارن، بی تفاوت نیستن. یعنی چی بی تفاوت نیستن؟ یعنی این که اگر واقعا دید همسر یا فرزندان یکیش دچار عارضه‌ای شده، بی تفاوت، بی خیال نمیگذره که بعداً بشه یک مجموعه ای از خطر. مثل چی؟ مثل بیماری. خب الان اگر علاج بکنه بهتر از اینه که در روز دیگه تبدیل به یک فرض فرمای بیماری مزمنی بشه، لا علاج بشه. تو بحث رفتار هم همینه، اگر الان این رفتار رو اصلاح بکنه که در حقیقت منشأ خطرهای بعدی نافرمانی نشه، بهتره تا اینکه بعدن این فرزند هیچ فرمانی از پدر مادر نبره، هیچ فرمانی. ببین واقعا آقای رضوانی، گاهی آدم میشنوه از پدر و مادرها که خیلی از این بچه‌ها که آدم پناه میبره به خدا که چجوری در مقابل والدین وای میستن و حتی گاهی والدین رو فرمان به اخراج از منزل میکنن.
بله متاسفانه
این الان که اینطوری نشده، قطره قطره آرام آرام به اینجا رسیده. به این خاطر میفرماید دغدغه‌مند بشید. ببین آیه قرآنه، من که عرض نگه همه اینا آیه قرآن بود، من آدرس دادم دوستان دوباره خودشون به آیات قرآن مراجعه کنن. سوره مریم آیه 55، پیامبر اینجا میفرماید همواره خانوادهش رو به نماز سفارش میکرد و به دیگران هم همینه اون فرمودن. چرا نماز چی توش چی هست آخه؟ عرض کردیم همون یک کلمه عبد رو اگر ما بهش متوجه بشیم خیلی نکته هست. حالا این آیات رو من همین مقدار کفایت میکنه. روایاتی هست که این را روشن‌تر میکنه برای ما که در حقیقت امام علی علیه السلام در همون تفاسیر هم ذیل این آیه باز اینا رو هم آوردن. می فرماید با خود و خانوادتون خیر بیاموزید و اون را از آداب ادب کنید، بیاموزانیدش. خیر چیه؟ خیر بیاموزید. خیر در حقیقت دو تا کلمه مبنایی معنیشه. یکیش روش احترام کردنه. بله. که بگر میگرده به خودش، چون خودش خیر میبره. دوم در حقیقت عاقلانه برخورد کردنه، که اگر آدم عاقل باشه تو مسائل مادی و معنوی راحت میتونه پیش بره. خب این برمیگرده به این که دغدغه‌مند فرمودن. در اون آیه فرمودن مرد و زن خونه کسانی هستند که باید دغدغه تربیت رو داشته باشن، نه دغدغه مالیش رو برای فرزندانشون. پیامبر عظیم الشان روایتی در مجموعه ورام جلد 1 صفحه 6 هستش، میفرماید شما نسبت به اهل منزل خودتون، زیردستای خودتون، اگر مسئول جایی هستید، حتی تا این مقدار مسئول خانوادتون هستید، مسئول فرزندتون هم هستید، مسئولید. کلمه فارسی میگه مسئولید، یعنی باید حساب پس بدیم. به این معنا نیست که صرفا اومدیم این حالا به عنوان این که بزرگ خانواده هستید تمام شد بگی، نه، باید حساب پس بدید چی کار کردید، دغدغت کجا بود، رو چه موضوعی دغدغه پیش گرفتید. یا در بهار جلد 85 صفحه 134 رسول الله فرماد همین که فرزندتون به 7 سالگی رسید اون رو به نماز فرمان بدید، نمی فرماید تشویق کنید، فرمان بدید. ببینید واجب نیست، فرمان بدید بخونه تا یاد بگیره، زمین سازی بشه. همین که 9 سالگی رسید شما دیگه حق ندارید تو اتاق خوابتون راش بدید. جالب اینجاست، حق ندارید، اجازه ندارید. ببینید این خیلی نکته مهمیه. من زیل این یه نکته بگم، زیل این نکته بگم، هرچند که زوده ولی خود چاره ندارم بگم. ببینید در دستشویی به طور بگیم سرویس بهداشتی بردن فرزندان، بعضی از مادران متاسفانه بچه هاشون رو که قاعدش اینه که از 3 سالگی دیگه، حد اکثر 3 سالگی، تا 3 سالگی ببرن و بعد 3 سالگی دیگه خودشون نبرن برای شستشو کمک بکنن، بابا سرویس بهداشتی بذاریم بچه خودش باید عادت بکنه. بله. جالبه تو این روایت اومده میگه تو اجازه نداری این کار بکنی. مادر شنیدم جالبه بچهش 10 سالشه
هنوز مشکلی،
هنوز این کار، یا پدر بچه دخترش 10 سالشه مادرش چون نیست تک نمیره. جالبش اینجاست چون بچه طوری تربیت شده تنها نمیره سرویس بهداشتی، وقتی مادر نیست پدر ناچاره. خب بابا تو اجازه نداری، بچه شما الان دیگه 9 سالشه، 10 سالشه، 8 سالشه، 7 سالشه، دختر خانم شما اجازه نداری ایشونو به سرویس بهداشتی ببری کمکش بکنی. برای دختر در این حال جالب مادر، نه برای دختر نه برای پسرش، اجازه نداری. نه از باب محرم و نامحرمی ها، این کسی اشتباه نکنه، اینا محرمن، بحث سر این هستش که یک نوعی بحث چاشنی تربیتی توش هست که اولش بحث حیاست.
بله.
و بعد بحث تشخیصه و بعد بحث اراده است. یعنی 3 کلمه، حیا، تشخیص، اراده، اینجا نباید دوچار مشکل بشه. لذا مادر اجازه نداره پسر 7-8 سالشو ببره سرویس بهداشتی کمکش کنه. چندین اشکال بعدیشه. اراده را چرا گفتم؟ مثلا ایشون الان دیگه داره میره مدرسه، 6 سالشه، 5 سالشه، میره پیش دبستان. خب مادر بزرگوار، بچه شما که الان همراهش نیستید، این الان مربیش هم نمیخواد، نمیتونه، گاهی نمیخواد، گاهی هم نمیتونه. بله. هر دوش هم حقشه، نمیتونه اینو ببره سرویس بهداشتی. این بچه شما وای میسه تا تعطیل بشه برگرده به خونه ها. میبینید چقدر آثار تربیتی به جسمی داره، چقدر اراده شده چاره مشکل میکنه، چقدر شجاعت شد دچار مشکل میکنه، چقدر تصمیم گیری و تصمیم سازیش دچار مشکل میکنه.
ممکن سرخورده بشه حتی.
حتما. نه نه حتما. فرمایید ممکن، حتما. چرا حتما؟ چون به خاطر این که تو این قصه عدم همراهی رو میبینه سرخورده میشه. بالاخره انسانه و عواطفش دیگه.
بله.
حالا یه روز، دو روز، سه روز، شو چندین روز شده؟ چون چند روز شده میگه حتما. اگه یه روز بود ممکن بود، دو روز بود ممکن بود. یعنی روزهای متعادی متعددی داره اتفاق میفته. مربی نمیبرش میگه من سرویس بهداشتی، نه من وظیفه ام، راست هم میگه وظیفش نیست. ببین این یه تازه یه نگاه کوچیکشه، یه ذره از اشتباهه. مادر بزرگوار، بچه 3 سال که شد بگذار خودش کاراش بکنه تو این زمینه. لذا فرمود تو 10 سال 9 سالگی هم کشید اجازه ندادید تو رخت خوابتون راش بدید، تو اتاق خوابتون راش بدید. بعضی کنار رخت خوابشون هم میخوابونن اینا رو.
بله.
خب ممکنه بگه که ما اتاق نداریم. بعیده کسی دو تا اتاق توی آپارتمانش پیدا نشه. بالاخره یکیش برای فرزندانی که برای والدین. خیلی بعیده. یعنی حالا اتاق نباشه، به فرض بر اینه که میگه تخت خواب است، بالاخره حال نشیمن داره دیگه.
بله.
پس من این بازم شد دوتا. اینه که خیلی تأکید میکنه، میفرماد نکنید این کارو، اثرات عجیبی داره. قرآن در سوره مدثر تعداد فرشتگان دوزخ رو که تو آیه 132 که مرفوع فرمودن سوره طه 19 نفر میشماره. جالبه در سوره مدثر آیه 30ش 19 نفر رو میشماره. میفرماد این 19 نفر جالبه با اینکه متعددن ولی یکسان عمل میکنن. یک. دو، یکی از مواردی که به شدت دنبال میکنن اینه که والدین دغدغه اینو داشتن یا نه. جالبش اینجاست، دغدغه. یعنی میخوام بگم ما یه جایی باید حساب به اینطوری پس بدیم، یه جایی هم تشویق میشیم. چجوری تشویق میشیم؟ میگه من میخوام حج برم. خب همون خدایی که فرمود حج ثواب داره، حج خیلی خوبه، همون خدا فرموده دیگه. خب خدا انشالله نصیبت بکنه چندین بار پولش هم داشته باشی، چندین بار قبولم باشه انشالله همش. همون خدایی که فرموده حج اینطوری، در چند جا دیگه شما حج رو بیشتر ثوابش میبرید.
درست.
یه جا فرمود اگر در کنار خانم یا خانم در کنار شوهرش رو در روی هم یا کنار هم بشینن، با محبت به همدیگه نگاه کنن یا صحبت بکنن، ثوابش برتر از اعتکاف در مسجد نبی و 5 حج مقبوله.
جالب.
مقبول ها، ببینید جالبش اینجاست، چون ممکنه خیلی حج برن مقبول نباشه حجشون به دلایل مختلف. مثلا تو عمره نباید تو آینه نگاه میکرد، آینه نگاه کرد. نباید بد اخلاقی میکرد، بد اخلاقی کرده. نباید به همسرش تند میشد، تند شده. و اینا نمیشه دیگه. تو حال که عرض کردین که فرایزم باید بدونه، اینه نمیدونه اینا، متاسفانه گاییم. گاییم میدوند و عمل نمیکنه. یه جایی که فرموده حج ثوابش از بیشتر از حجه، همینه که میفرماید نسبت به فرزندان و همسر خودت رفتار محبت آمیز همراه با تشخیص اگر باشه،
بله،
برابر با زیارت سید الشهدا است. خب زیارت سید الشهدا چند مکه است؟ امام باقر فرمود اگر از دینتون در نمیایید بهتون میگم، چون اینقدر سنگینه باورش. فرمودن یا ابن رسول الله بفرمایید، فرمود هر یک زیارت امام حسین 2000 حج مقبوله. بعد این روایت رو خوندن، من این روایت رو بخونم و یه فرصتی بدیم.
بله.
یه روایت رو خوندن، فرمودن که روز قیامت یه عده‌ای کشان کشان میبرنشون به سمت جهنم. خب این طبیعیه، دوست نداره آدم بره به سمت آتش، میکشوننش. یه عده دیگری رو گناه ندارن ولی کشون کشون میکشوننشون فرشتگان. سوال یمن رسول الله چرا میکشوننشون؟ فرمود اینا دو نکته است. یک، امام حسین علیه السلام را وقتی میبینن میخوان جلوه او را در وجود خودشون میبینن، نمیخوان دل بکنن. اما دوم، نماز را چون خوب خوندن جلوه وجود خودشون در نماز که جلوه پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه نماز اونجا.
بله.
این زیبایی نماز انقدر غرق درش میشن، مثل زیبایی دیدن امام حسینه، هی میخوان رو نگاه بکنن، هی میکشنش رو بهش، بابا یا ولکو یا برو تو بهشته. ببینید چقدر زیباست، یه آدم را میکشونن به سمت جهنم، به سمت آتش، یه برای عذاب، یه ده نه، حتی بهش رو هم به زور میبرنش، چون اینقدر زیبایی در وجود امام حسین و در وجود نمازشون میبینن. خب اینجا بحث اینه که حضرت فرمودن که کسی که با شناخت با بچه هاش دغدغه برای بچه و همسرش داره، زن مرد تفاوتی نکرد، برای همسرش بتونه به این دغدغه بپردازه، میفرمای ثواب این 2000 تا حج رو میبره. خب بزرگوار، به این راحتی برای خودت نصیبت بکن ثواب حج رو. خب این یه نکته، چرا نکته دیگه داره انشاءالله.
بسیار عالی، ادامه میدیم بحثمون استاد، اگه موافق باشید فاصله بگیرید. بریم یه بخش رو ببینیم، دوستان همچنان با شما هستیم، بفرمایید.
خونه آقا گشت با صفا اومدن، همه آسمونی ها جاریه رو لبه گشت ما صفا اومدن همه آسمونی یا جاریه رو لبه فرشته های آرزا یا این امید امام کازم شادیه عاشقا فرا همه پاره تن بی بی فاطمه یارزا یارزا فرشته ها باشور و همه دارن اسم رضا رو زمزمه امروز همه عیدی میگیرن از دست بی بی حضرت فاطمه آقام آقام دامنه آقام تو که از حال من آقا با خبری دردمو میدونی شنیدم که سجا به دادم میرسی بس که مهربونی شنیدم که سجا جایی که بین کل ظاهر فرقی نیست این که شاهی های دابدگاه تموم عاشقا مشهده جایی که بین کل ظاهر فرقی نیست این که شاهی های دابدگاه تموم عاشقا مشهده جایی که میشه حاجتا روا جایی که میشه دردمون دم و هر مریض که اومد گرفت شفا مشهده مشهده گل و تلاش دلا رو میبره گل و تلاش دلا رو میبره سقا خونش عذاب کسره ایبون تلای حرم رضا مثل ایبون تلای حیدره آقام آقام دامن آهو آهو آقا آقا زمن آهو آقا عشق ما به خدا ولایت عشق ما به خدا براءت دین ما به همین دو شرط که کامله کامله تا ابد شیعه با شجاعت تو صداش پر از تلابت کار ماست همه لحظه لعنت هرمله.
بله مجدداً این روز مبارک رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. یک سلام ویژه‌ام داشته باشیم از به سمت عزیزانی که از این لحظه به جمع ما پیوستن. سلام میکنیم خدمت شما. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا میکنید. برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میشه. مثل همیشه بخش دوم برنامه تعلق داره به سوالات شما، پیام‌های شما و تماس‌های شما. پل‌های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه. حتما با ما همراه باشید و تماس بگیرید، پیام بدید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید که دغدغه اصلی ما پاسخ به سوالات شما هست. استاد و تماس داریم دوستان. از کجا؟ سرکار خانم بابایی از تهران.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم به خدمت آقای مجری و آقای کرمی.
در خدمت هست.
زنده باشین. ببخشید آقای کرمی، والا ما یه مشکل زندگیمون داریم، نمیدونم صدام میاد.
بله بله صداتون داریم.
بله والا حقیقتش از کجا شروع کنم؟ الحمدلله ما 38 سال این زندگی رو شروع کردیم. خدا 3 فرزند به من داده، پسر. الحمدلله هم با خدا مؤمنن، نمازشون، روزهشون، احکامشون، حلال حرامشون، همه چیزشون. ولی با شوهرم من مشکل دارم خونه. شوهرم هم یه آدمیه، نه دست به زن داره، نه بد دهنه، هیچی. فقط یعنی بگم اینجوری، از آسمان افتاده زمین، هرچه دار و ندارشه به باد داده، مشورت نکرده خونه زندگی با همون، نه با بچه ها، نه با خودم. اونم یعنی بگم یعنی فقط از سادگیش، یعنی از نمایشگاه بگیر تا بیاد برسه به یه دونه خونه الان مونده برامون. 3 فرزند دارن، 2 مستاجره تو این موقعیت. یعنی طوری شده که یعنی اینقدر ازش نفرت پیدا کردم. یعنی ما یه زندگی داریم که نه دعوا داریم، نه مرافع داریم، نه هیچی، ولی چش دیدنش ندارم. فقط این میره میگم خدایا دیگه میشه این بر نگرده. زندگی ما شده سه ماه با هم به اصطلاح حرف نمیزنیم با هم دیگه، این مشکلمون. خودم هم به اصطلاح هم نماز شب میخونم، قرآن میخونم با خدا با کتاب، ولی این که هستش یعنی هیچ چیزی هم به دلم نمیشینه. میگم خدایا من اگه اینا رو انجام میدم وقتی تو زندگی این مشکل من دارم، هیچ این زندگی به درد من نمیخوره. من این مشکل دارم، نمیدونم چیکار کنم.
بسیار عالی. ممنون آقا بابایی.
بله.
مسئله شما روشن شد، برای استاد پاسخ شما رو خواهند داد.
بله، مرسی
عزیز. سپاسگزارم.
خیلی مشکل داریم. التماس دعا داریم.
که حل بشه.
زنده باشی. ممنون.
خدا نگهدارتون.
شما نگهدارت. خدا نگهدارت.
تلفن بعدی ما سرکار خانم خلیلیان هستم مجددا از تهران که خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم. خانم خلیلیان صدای ما رو دارید؟ خانم خلیلیان خب هر وقت ارتباطمون برقرار شد ما در خدمت ایشون هم هستیم. بحثمون رو ادامه میدیم استاد.
بله، اشاره فرمودن به این که الحمدلله خداوند توفیقشون داده اهل نماز هستن، اهل راز نیاز نماز شب و امثالهم هستن، خدا قبول کنه انشالله. اما یه نکته اینجا داریم، این که ما در حقیقت آنچرا که از خدا میخواییم ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما به انفسهم رو هم فرموده. ببینید چند تا نکته است. یک جا می فرماید ادونی استجب لکم، دعا کنی من اجابت میکنم. یه جا هم فرموده که لیس الانسان لا ما سعا، تلاش خودتون هم مطرحه. یعنی دوتا باید کنار هم باشه. به قول قدیمی هم میگفتن از تو حرکت از خدا برکت.
بله.
یعنی دوتا کنار هم هستن. در حقیقت اون چرا هم که در عبادات میخوایم به اصطلاح شقوق مختلفی داره، جنبه های مختلفی داره. یکی از مواردی که از این عبادات برگرفته میشه این استش که ما در حقیقت آروم بشیم و خودمون را به خدا بسپاریم و موقعیت اطرافمون رو به یک محیطی میشه گفت بدون تنش، بدون مشکل ایجاد بکنیم تا بتونیم درست فکر بکنیم. یعنی خداوند متعال معجزه رو فقط برای موارد خاص قرار داده، مابقیش رو جریان سازی می‌فرمایند، راهنمایی می‌فرمایند. راهنمایی فرموده که این جریان به وجود بیاد که مثلا خانم بابای بزرگوار یک فضایی را باید تو خونه به وجود بیاره که این همسر بزرگوارشون از نظر فکری الان مشوش هستن، نمیتونه واقعا تصمیم درست بگیره، به یه تصمیم درست برسه. من چند تا نکته به محضر بزرگوار خانم بابای عرض می‌کنم و امثالشون فرقی نمی‌کنه. هممون بنده جناب عالی هممون این وظیفه رو داریم، تفاوتی نمی‌کنه. مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد، برادر و خواهر نسبت به هم، چند تا وظیفه‌ای که هست اینا وظیفه هممونه. چرا؟ به واسطه این که یک زمینه ایجاد بشه تا فکر انسان، عقل انسان فعال بشه و تصمیم درست بگیره. قبل از این که موارد رو عرض کنم یه نکته دیگه هم عرض بکنم و اون این استش که بزرگوارا، واقعا آدم وقتی که به یک مخمصه رسید، یه جایی مشکل مخصوصا مسائل مادی این چینی پیدا بکنه، احتمال این که فکرش بد جور تصمیم بگیره بسیار زیاده. احتمال این استش که به هم بریزه و اتفاقا تصمیمای ناجورتر بگیره بیشتره. به همین خاطر از خدای متعال ما رو همش دعوت به صبر و آرامش و همراهی میکنه. بله. تا بتونیم به این نقطه برسیم که درست بفهمیم. پس وظیفه خانم بابای بزرگوار اول دعا درست، توجه به خدا درست، این زمینش و این قدرت خدایی رو میخواد بیاره تو میدون. اما چه وقت میاد؟ وقتی که خود خدا فرموده یک خانم بابای شما هر چه که بتونید الان از نظر آرامش دهندگی به همسر بزرگوارتون کمک کنید، نتیجه اون عباداتتون رو میبینید، نتیجه امداد غیبی رو میبینید، نتیجه لطف الهی رو میبینید. نتیجه چی میشه؟ در سایه محبت و آرامش دهندگی شما به همسرتون، همسر راحت‌تر میشنوه، راحت‌تر فکر میکنه، راحت‌تر مشورت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این آرامش بهش داده نشه، متاسفانه چه بسا با شمایی که خانمش هستی که همچون که فرمودید مشورت نمی کنه، احساس میکنه شما درکش نمی کنید. این دست خودش نیست. شما هر چی میخواین نصیحتش کنی فایده نداره، چون انسان تو اون شرایط قرار میگیره دا. ما موجودی هستیم که زود اون تمرکزمون از دست میدیم. پس بنابراین نکته اول این که هم سود آخرتی ببر هم سود دنیایی رو ببر، که تا میتونید توجه بده، توجه کن خود و فرزندان برای ایجاد آرامش این آقای بزرگوار که بتونه خوب بشنوه، خوب بگه، مشورت بکنه تا به نتیجه برسید. این یک. دوم این استش که شما هرچه که تو خونه اوقات تلخیتون بیشتر بشه، فاصله تون بین هم از نظر فکری و عاطفی بیشتر بشه، همون مقدار این نوع چالش انگیختگی هم برایشون بیشتر میشه. هرچه بیشتر این فاصله بیفته، از اون بر عدم تصمیم گیری درست هم بیشتر میشه. پس بنابراین مراقب باشین از نظر عاطفی هرچه به ایشون نزدیک تر بشید بهتره،
تصمیم ها هم در مسیر درست شده
درست قرار میگیره. سومین نکته، حتما از افراد فامیل یا آشنایی که عاقل صبور با محبت و با تجربه است، اینها رو شریک کار این تصمیم گیری ها قرار بدید. انشالله اینا برمیگرده. این مسائل مادی واقعا برمیگرده. نگذارید مسائل معنوی خدشه بگیره، نذارید معنای فکریتون خدشه بگیره، اونا برمیگرده انشالله، چون که به دست آورده دوباره به دست میاره و بقیه هم حفاظت میکنه انشالله. پس بنابراین عاقل صبور با تجربه و در حقیقت یه آدم آرامی هستش، این رو بگیرید به کار، همراهی بکنید، راه درست بدید. به هیچ وجه. چهارم این که شکایتی از گذشته نداشته باشید. موقعی که میخواید کنار هم بشینید برای تصمیم گیری، یا اون شخص عاقل و با تجربه و صبورم که به مشورت گرفته میشه، یا هر کس دیگه، دو تا سه تا هم شد چه اشکال، به هیچ وجه به گذشته نپردازید، به هیچ وجه به غمش، به اختلالش، به ضررهاش توجه نکنید، نذاریدم کسی هم بگه. تمام، از امروز میخواین شروع بکنیم. و آخرین نکته این هستش که شما بزرگوار بالاخره میخوای تنها خودت نیستی الان رنج میکشی. این سرایت میکنه به شوهر، به فرزندان، اگه نوه هم داشته باشی به نوه ها، به عروس یا به داماد، همه را سرایت میکنه. منتها گای ظاهرا نمیبینیم. این موجه میشه همه چیو به هم بریزه. لذا عرض کردیم تشابه نمیشه. شما نمیتونید از خوشوارت مثل شما شبیه به شما فکر کنه، ولی به تفاهم برسونیم. بچه ها نمیتونن شبیه به شما برن عبادت بکنن، که اون بالاخره نوجوان تو و ضعیف خوابش میاد، میخوابه نیمه شب، نمیتونه پاشه نماز شب بخونه. ولی به تفاهم فکری برسیم. اینه که این سه مورد قبلی، چهار مورد قبلی رو خصوصا توجه بکنید، تا و پنجمی که عرض کردم بیشتر میتونه به شما توجه بده، انشالله به یه نتیجهی برسید. این رو هم عرض بکنم به عنوان یه جنبندی این پنج نکته، این که شما برای اینکه پیشرفت بکنید به اون یک نفر یا دو سه نفری که به کار بگیرید همراهیتون بکنن که انشالله بر بگردید به حالت مادی قبلی ضرورت داره. به عنوان یک مطلب همینطوری عرض نکردم، چون بالاخره اینطور موارد تجربه بازاریان نشون میده، تجربه کارخونه دارا نشون میده، تجربه کسانی که کار تجاری میکنن نشون میده. حتما نیاز به همچو فردی دارن، به تنهایی خودشون نمیتونن. چرا؟ چون الان فکرش چکشی کار میکنه، یه جا عصبانی میشه، تصمیم میگیره که بدتر میشه، یه جا نه میترسه. از چه میترسه؟ میترسه خدای ناکرده این خونه هم کلان توش نشستی اینم از دست نده. لذا یه تصمیم میگیره، خیال میکنه که اگه این خونه رو الان بفروشه ببره مثلا تو نمایشگاه میتونه برگردونه، چه واسه اینم از دست بده. این تصمیم غلطه. پس بنابراین افرادی که الان یه مشکل ندارن، خودشونو آروم ترند و با تجربه ترن، حتما دو سه نفری یه نفری به کار بگیرن و مواردی که عرض کردم رعایت کنن، انشالله که نتیجه
انشالله بگیرن. که حل بشه مشکلشون. خیلی عالی استاد، ممنونم. ارتباطمون با خانم خلیلیان گویا وصله. بله خانم خلیلیان، سلام. خانم خلیلیان صدای ما دارید دوستان؟ ارتباطمون خانم خلیلیان.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
در خدمت
شما هستم. جناب استاد، بعدم تبریک بزرگ عیدم بهتون تبریک میگم. عرضم به حضورتون که با باشه. خب من کرونا گرفتم که 5 ماه 6 ماه پیش گرفتم این کرونا، بعد یه ناراحتی عصبی در من ایجاد شده، یعنی همش دلشوده و نگرانی. و البته هیچ راجع به کرونا اصلا من فکر نمی کنم که فکر کنی مثلا به اون مشکلم اونه، اصلا به اون فکر نمی کنم. این حالت در من به وجود اومده، به طوری به من فشار میاره این ناراحتی، دلشوده و نگرانی که اصلا مذارب خواهم تو دلم اصلا درد میگیره از فشار این ناراحتی. دکترم رفتم و دارومم باشنه که اینجا نیست، دارومم باید از خارج بفرستن، داروی گرونم دارم میخورم، توسلم هر جور که شما فکرشو بکنیم بنده پیدا کردم و هیچ جوری من آروم نمیشم. حالا میخواستم که از شما سوال کنم که من باید چی کار بکنم این آرامش در من قرار بگیره. و بعدم به وسواس شدیدم پیدا کردم، خلاصه همه دست به دست هم داده، منو بیچارم کرده.
حالا
از شما خواهش بکنم منو راه نمایی کنم. خیلی ممنون، اتمام خدا مخصوصا.
خانم خلیلی صدا ما داری؟
خدا
صدا ما
نداشتم. من اینطوری
خب استاد یه تماس دیگه هم داریم، عذرخواهی میکنم. آقای قربانی از تهران تلفن بعدی ما هستن. آقای قربانی سلام. آقای قربانی صدای ما رو دارید؟ آقای قربانی سلام میکنم خدمت شما، آقای صدای ما رو دارید؟ ما در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید، حالتون خوب انشالله. هستم خدمت شما. آقا میفرمایید که مهربان باشید. من عرضم خدمت شما، من الان 8 سال خانمم فوت کرده.
خدا رحمتش کن.
آی قربانی
8 سال خانمم فوت کرده.
بله.
یه همسر انتخاب کردم، بچه هم پرالیش دادم، حالا تک تنها دارم زندگی میکنم. من چند روزم مریض افتادم تو خونه، اسم همسر میخوام بیارم، میخوام بگیرم، اینا به قول یاره دشمن من میشن. ازم که خیلی هم از دوستان بهشون میگم بابا این پیرمرد خونه مونده، یه شب میمیره، چند روز باید بمونه تا بو برداره، همسایه خوب آدم چیکار میتونه بکنه؟ تشکر، یک دنیا ممنون، راهنمایی بفرمایید. شب خوبی داشته.
خدا نگهدارتون، ممنون و متشکرم. استاد حدوداً 6 دقیقه زمان داریم.
نکته اول این که خانم بزرگوار فرمودن در اثر کرونا بعدش به اصطلاح این روحیه عصبی رو پیدا کردن، متاسفانه نشد ببینیم که وزن رو کم کردن یا نه. در بحث پژوهش‌های جدیدی که در بعضی از کشورها انجام شده، کسانی که کرونا میگیرن اونایی که وزن رو بیشتر کم میکنن یه عارضه این چینی پیدا میکنن، یعنی عارضه‌هایی برای بعضیا داره که اونا پزشکیه، کار به اونا اصلا نداریم، تخصص ما هم نیست، دخالت هم نمی کنیم. ولی بحثی هست که بحث روحی روانی رو ایجاد میکنه. مفصل خوشبختانه کار شد تو این زمینه در کشورهای مختلف، حتی تو کشور خودمونم الحمدلله مقالات بسیار خوب علمی تنظیم شده. این هستش که درس‌های بعضی ها ترس این حالت رو پیدا میکنن، بعضی ها نه، در سایه جسم یک کمچه حالتی پیدا میکنن. یعنی چی؟ اگر اینا وزنشون کم شده به دلیل اون اختلالی که ایجاد میکنه، موجب میشد که متاسفانه اصحاب اجرا کننده شون دیر عمل بکنه. به همین خاطر یک حالت بسیار به هم ریختگی روحیه، بسیار حالت
مثلا میگن 10 کیلو وزن کم کردم.
همینه. این به هم ریختگی، این بی توجهی گاهی به حتی بعضی از مطالب براش وجود میاد، تا حد وسواس شدید هم میبرندشون. یعنی این جالب اینجاست، وسواس شدید در آب، وسواس شدید در بعضی چیزا گفتن، در وسواس حتی کلید انداختن، این نتیجهشه. خب پس خوشبختانه دلیل روشنه و عرضم بود رو شما، راهکارم روشن شده. مخصوصا اخیراً در اتریش یک راهکار روی 1500 نفره هم اجرا کرده بودن، 100% جواب داده برای این طیف. اون اینه که این بزرگوارا بایستی که اول کاری که میکنن حتما حتما صبحها مجموعه از موادی رو استفاده بکنن که دقیقاً مقضیان نه مقوی.
تو تفاوتش هم میفرمایید؟
تفاوتش اینه، مثلا فرض فرمایید یه نفر مثلا کباب میخوره مقویه، خب این در حقیقت الان، یا مثلا جگر میخوره مقویه، الان انرژی میگیره سرحال میشه خیال میکنه درسته، ولی افتش دو ساعت بعده بلافاصله دچار مشکل میشه. یا مثلا مربا میخوره، خب مقویه، چرا؟ چون موجب میشد که قندیش بالا میره، احساس سرحالی میکنه، دو ساعت بعدش فروکش میکنه.
درست.
اما وقتی که مقضیه بالعکسه، یعنی موجب میشد که تو لایه های کاری خودش آرام آرام دستگاه گوارش این رو تجزیه میکنه، مجموعه هزار خورده این موادی که باید به انواع قسمت های جسم ما هی تزریقش بکنه، چون یه پالایشگاه بسیار بزرگیه دستگاه گوارش ما که 400 هزار هکتار اگه بخواد بیرون بسازندش زمین میخواد، فقط 400 هزار هکتار. خیلی عجیب خدا، این که میگن الکسیس کارل میگه، اگه میگه انسان شناسی مقدمه خدا شناسی است و انسان موجودی ناشناخته است، همین میگه دیگه، اون زیستشناس فرانسوی. لذا این استش که این دستگاه یه پالایشگاه قوی داره این کارو میکنه. پس مواد مغذی بخوریم، پس مقوی نخوریم، مثل موادی که شیرینه اصلا نخوریم صبحانه، موادی که مغذیان مثل چی؟ هر آن چی که پروتئین گیاهی یا پروتئین میوه‌ای یا پروتئین در حقیقت عادی رو داره از اونا استفاده بشه که فراوونن، چون وقت کمه دیگه، من کلی گفتم خودشون دیگه میدونن چی به چیه. نکته دوم این استش که در طول روز هر یک ساعت و نیم یک بار بایستی که از نوع موادها، خصوصا نوع میوه‌هایی که ادرار را اضافه میکنه استفاده کنن، مثل هندونه، مثل ارزم بودر شما انواع خیارها، مثل انواع جنبه هایی که غذایی داره، مثل بادمجون، خیلی میتونه مؤثر باشه، مدررارتش اضافه بر در حقیقت تکمیل کنندگانش هست. اینم نکته دوم. نکته سوم این هستش که اینا باید دقت بکنن، در حقیقت خواب کافی دیگه مثل سابق نیست، اینا باید تو طول روزم یه دو ساعت باید بخوابن.
درست.
یعنی علاوه بر خواب کافی شب، تو روزم باید یه دو ساعتی بخوابن، منتها این دو ساعت که میخوابن بعد که بیدار میشن خیلی مراقب باشن، نه چای رو و نه قهوه رو اجازه مصرف ندارن تا یک ساعت بعدش،
بعد از بیدار شدن.
بله بله، این برای این بزرگوارا.
خیلی عالی، ممنونم. یک دقیقه واسه زمان داریم در اتوبوس سوالای قربانی هم.
آقای قربانی بزرگوار، این فرهنگ غلط غیر شرعی، غیر خدایی، غیر اسلامی تو جامعهمون برای بعضیا هست متاسفانه.
بله.
چون حکم خداست که میتونن افراد ازدواج بکنن در همچون شرایطی، این غیر خداییه. خب باید چه کار کنیم حالا؟ عنایت بفرمایید، اگر دختر دارید، یک نفر که بتونه یکی از دخترات رو راضی بکنه تو این قضیه کفایت میکنه، یک کسی بتونه یکی از دختراتو، همه رو نه، یکی از اینها، این میتونه این وارد این کار بشه. اگر نه، اون پسری که در حقیقت دیگران ازش بیشترین به اصطلاح فرمان را میبرن، بیشترین مقبولیت رو داره، اون رو بایستی که کسی که خیلی 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 او رو در بایستی باهاش داره همراه بکنید با او. مثلا فرض فرمایید، مثلا مسئول فروشگاه فلان محلمون، فرض مثال میزنیم، یا فلان فامیلمون با این آقا پسر بزرگه مثلا خیلی حرمت هم دیگه رو دارن، این آقا پسر بزرگه اون را خیلی احترام داره، اون شخص مسئول فروشگاه رو مأمورش بکن، شما خودت ورود پیدا نکن. پس شد اگر دختر داری یکی از دخترها، اگر نشد اون پسری که مسئولیت یا هماهنگی اونا را خوب میتونه اجرا کنه با او صحبت شه.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از شما. خانواده زمانی هم از زرند کرمان پیام دادن به ما که انشالله برنامه بعدی میخونیم. تکرار برنامه رو میتونید ساعت 2:50 دقیقه بامداد و 10:50 دقیقه صبح تماشا بکنید و سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل